بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال علي عليه السلام: عليك بالعدل في الصديق والعدو والقصد فی الفقر والغنا. بر تو باد به عادلانه رفتار کردن، هم در مورد دوست و هم در مورد دشمن. چه دوستت باشد در مقابل و چه دشمنت باشد، با هر دو عادلانه رفتار کن. نکنه با دوستت عادلانه، با دشمن ناعادلانه و به صورت ناجوان مردانه و غیر مروت رفتار کنی، صحیح نیست. و دیگر اینکه میان رو باش در امورات زندگی، چه در حالت فقر چه در حالت غنا، میان رو باش. پس امام علی علیه السلام در این حدیث نورانی دو دستور العمل دادند: یک، علیک بالعدل فی الصدیق والعدو، هم در مورد دوستت هم در مورد دشمنت عادلانه رفتار کن. و اما دستور العمل دوم، والقصد فی الفقر والغنا، همیشه میان رو باش، چه اون موقعی که ثروتمندی چه اون موقعی که فقیر هستی، در هر دو صورت میان رو باش. البته خب گفتن میان رو بودن آسان است، ولی برای پیدا کردن مصداق میان رو این نیاز دارد به مهارت. به عبارت دیگر، میان رو بودن را هر کس مطابق وضع خودش بایستی مورد سنجش قرار بدهد و مصداقش را مشخص بکند. ممکن است از نظر کسی میان روی به گونه ای باشد که نسبت به دیگری اون میان روی محسوب نشود. بنابراین هر کس نسبت به وضع خودش باید مصداق میان روی را تعیین کند، و تعیین میان روی بودن نیاز دارد به یک مهارت خاصی. خب برگردیم به فقه. دو تا حاشیه را تا کنون ما مطرح کردیم خدمت عزیزان در مورد عبارت عروه. الان رسیدیم به حاشیه سوم، که حاشیه مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی رضوان الله تعالی علیه است. مرحوم سید صاحب عروه فرمود: اگر مالک مال متعلق به خمس را فروخت. در اینجا بیع فضولی خواهد بود. حالا مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی می‌فرماید: بل یکون مازیاً و یجب علیه ان یخمسه و یرجع بهی علی البایعه. مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی در این حاشیه دو مطلب را بیان فرمودند. مطلب اول این است که بل یکون و مازیان، این که مرحوم صاحب عروه فرمود اگر مالک مال متعلق به خمس را فروخت فضولیست و نافذ نیست و نیازی به اجازه حاکم دارد؟ سید ابوالحسن اصفهانی می فرماید نخیر، بل یکون و ماضیم. این بی ماضی و نافذ هست. خب و فضولی نیست و نیازی به اجازه حاکم ندارد. این قسمت اول. نافذ بودن بیع در سه صورت ممکن است: یا بیع توسط مالک محقق بشود، یا بی توسط وکیل مالک محقق بشود، یا بی از وکیل ما از ولی مالک صادر بشود و محقق بشود. در ما نحن فی بای نسبت به خمس مالک نیست، وکیل مالک خمس هم نیست. در نتیجه منحصراً بایع مال متعلق خمس که در واقع خمس را بی کرده است، در اینجا منحصراً ولی می شود، ولی مالک می شود. یعنی بایع ولایت بر معامله بر خمس را دارد. وقتی ولایت داشت بیع نافذ می شود و فضولی نیست و نیازی به اجازه حاکم ندارد. این مطلب اولی که عرض کردیم. مطلب دوم این است که مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی فرمودن، این است که فرمودن و یجب علیه ان یخمسه و یرجع بهی علی البایه، بر مشتری واجب است که خمس را، خمس اون مال رو بدهد، اون وقت بره مراجعه کنه به اون مقداری که بابت خمس پرداخت کرده است، اون مقدار رو از بایه بگیرد. خب حالا اینم مطلب دوم محقق اصفهانی است. حالا این دوتا مطلب محقق سید ابوالحسن اصفهانی بایستی دلائلش روشن بشود. دلائل چیست؟ خب دلائل متعدد میتوان برای مطالب محقق سید ابوالحسن اصفهانی آورد. یک دلیل اول، مرحوم شیخ حر عاملی رضوان الله تعالی علیه در کتاب وسائل الشیعه در کتاب الزکات باب 12 عنوانی دارد که اون عنوان این عبارت مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی است. به عبارت دیگر، مرحوم شیخ حر عاملی در کتاب الزکات باب 12 عنوانی درست کرده است بر اساس روایات که این عنوان را مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی در باب خمس آورده است به عنوان حاشیه خودش بر عروه. حالا عنوانی که شیخ حر عاملی رضوان الله تعالی علیه در باب 12 کتاب زکات آورده است این هست که انه لو با النسابه قبل اداء الزکات وجبت الزکات علی المشتری و یرجع بها علی البایع. و یرجع بها علی البایع. در اینجا مرحوم شیخ حر عاملی عنوان باب دوازدهم در کتاب و زکات این است که اگر مالک بفروشد نصاب زکاتی را، یعنی مالی که نصاب زکات در اون هست، قبل از اداء زکات مال زکوی را بفروشد، واجب می شود زکات بر مشتری. مشتری زکات رو که داد، در اینجا رجوع می کند به بایع تا به همون میزان از بایع پس بگیره. حالا مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی همین سخن را، همین عنوان شیخ حرعاملی را که مربوط می شود به باب الزکات، آمده از تصری داده است در باب الخمس و همین مطلب را در باب الخمس با عنوان حاشیه ذکر کرده است. حاشیه چیه؟ بله، حاشیه چیه؟ حاشیه اینه که اگر بفروشد مال متعلق به خمس را، یکون مازیان، مازی است و یجب علیه ان یخمسه، و بر مشتری واجب است که خمس رو بدهد و یرجع بهی علی البایع، و بیاد مشتری به بایع رجوع کند و مقدار مال خمس امام و سادات را که پرداخته از همون مقدار را از بایع بگیرد. حالا در این باب دوازدهم کتاب زکات دو تا روایت موجود هست که یک روایت آن مستند مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی، یعنی مستند حاشیه مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی است. اون روایت، روایت مرحوم کلینی است، محمد ابن یعقوب کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد ابن عیسی عن حریز عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله. نسخه وسائلی که من دارم جلوی ان عبدالرحمن ابن ابی عبدالله علیه السلام نوشته، این غلطه، این علیه السلام رو خط بزنید. حالا قال قلت لابی عبدالله، علیه السلام رو برای این ابی عبدالله بذارید. این عبدالرحمن میگوید که گفتم به ابی عبدالله امام صادق علیه السلام. چی را گفت؟ رجل لم یزک ابل ابله اوشاته آمین، شترها و گوسفندان خودش رو تا دو سال زکات رو پرداخت نکرده بود. فباعها، فروخت شتران یا گوسفندان را، علا من اشتراها ان یزکیها لما مزا، فروخت به کسی به شرط این که او تزکیه کند اون چرا که گذشته، اون مقدار بایع، اون مقداری که زکات نده زکات پرداخت کند. آیا این صحیح است؟ قال نعم، امام با امام صادق علیه السلام فرمود بله درست است. تا اخذ منهو زکاتها و یتبع بهل بایع او یعدی زکات ها البایعو. بله صحیح است این معامله، و گرفته می شود از مشتری زکات اونها را، زکات ابل یا شات ها را می گیرد، بعد می رود از بایع به همون مقدار زکاتی که مشتری پرداخت کرده است، به همون مقدار زکات مشتری از بایع میگیرد. یا اینطوری او یعدی زکات ها البایعان، که نه، یا بایع پرداخت بکند، یعنی یا مشتری پرداخت کند زکات را، در این صورت به بایع مراجعه کند. اگر نه، خود بایع باید زکات را پرداخت کند. حالا رجال سند همه صحیح هستند، همه صحیح هستند. محمد ابن یعقوب کلینی که مشخص است، علی ابن ابراهیم قمی هم که مشخص است، پدرش که ابراهیم ابن هاشم باشد کاملا درست است و اینها ثقه هستند. حماد ابن عیسی هم نجاشی، حماد ابن عیسی را هم نجاشی هم شیخ طوسی هر دو توثیقش کردن. ان حریز ابن عبدالله سجستانی، حریز ابن عبدالله سجستانی، این حریز اهل کوفه بوده، ولیکن بهش میگن سجستانی چون تجارت میکرده است به شهر سجستان، زیاد رفت آمد میکرده است به شهر سجستان و منطقه سجستان، معروف شده است به سجستانی. کسی تضعیف نکرده است او را، ولیکن توثیق خاص هم ندارد، ولی این اشکالی ندارد. چرا؟ چون هم راوی از او موثقه هست که حماد ابن عیسی باشد، و هم مرویان عنه او ثقه است که عبدالرحمن ابن ابی عبدالله باشد. لذا اگر توثیق خاصی در مورد حریز وارد نشده است، اشکالی به این روایت نمیزند. پس روایت من حیث السند تام است و مشکلی ندارد. اما از نظر دلالت مدلول این روایت این هست که مالک مال متعلق به زکات را فروخته است بدون اینکه زکات این مال را خارج کنه، در حالتی که نصاب این مال مال فقرا است و دیگری حق تصرف در این مال فقرا را ندارم، ولی مالک ابل و شات رفته از مال متعلق به خمس را فروخته است و از امام سؤال می کند که صحیح است یا نه، امام فرمودن بله بی صحیح است، ولیکن مشتری زکات را باید بدهد، بعد هم مراجعه کند به بایه، یا اینکه خود بایه زکات را بدهد. خب مرحوم صاحب عروه، عرض کنم خدمت شما، همین مطلب را هم در کتاب الزکات فرموده است، هم در کتاب الخمس فرموده است، و در هر دو فرموده است که این معامله فضولی، و در هر دو فرموده است این معامله فضولی است و نیازی به اجازه مالک و یا حاکم داره. مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی هم در هر دو جا حاشیه زده است، هم در کتاب و زکات عروه حاشیه زده است که نه معامله صحیح هست و هم در کتاب الخمس حاشیه زده است و گفته است معامله صحیح است و فضولی نیست و نیازی به اجازه حاکم نداره. خب چرا مرحوم عرض کنم خدمت شما صاحب عروه در باب زکات فرموده است که عرض کنم خدمت شما فضولی است؟ چون تصرف در مال غیر هست و معلوم است تصرف در مال غیر جایز نیست و بایستی از مالک یا حاکم اجازه گرفت. ولی سید اصفهانی چرا فرموده است هم در باب زکات مال زکوی رو فروختن صحیح است، هم در باب خمس فرموده است مال متعلق خمس را فروختن صحیح است و جایه؟ چرا؟ مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی می فرماید که در هر دو جا ما یک قاعده ای داریم و یک اصلی داریم، هم در باب خمس این اصل جریان دارد و هم در باب زکات این اصل جریان دارد. اون قاعده و اصل چیست؟ لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال الغیر الا به اذنه، هیچ کس حق تصرف در مال غیر نداره. لذا طبق این قاعده نباید بیع مال زکوی یا مال متعلق به خمس نباید بیعش صحیح باشد، بلکه باید فضولی باشد. ولی این روایت تخصیص زده از این قاعده را، این روایت تخصیص زده از این قاعده را و گفته است و این قاعده به این صورت در میاد بعد از تخصیص که در همه جا جایز نیست تصرف در مال غیر مگر اون جایی که مالک مال زکوی رو بفروشد، منتا باید خمس رو از مشتری یا بایع بگیرد یا مال متعلق خمس را بفروشد، جایز است منتها خمس را یا از مشتری یا از بایع بگیرد. این روایت قید میزند اون قاعده را. لذا بیع مال زکوی و مال متعلق به خمس عرض کنم خدمت شما جایز میشود. حالا آنچه که مهم هست این است که این روایت مربوط به زکات هست، این روایت مربوط به زکات وقتی که بود فقط در مورد زکات میتواند این قاعده را تخصیص بزند. ولی در مورد خمس چگونه این قاعده را تخصیص میزند؟ این خیلی مهم هست. بنابراین اگر ما نظر سید را، حاشیه سید را در باب زکات بپذیریم که معامله مال زکوی صحیح هست، علتش این است که این روایتی که قرائت کردیم عرض کنم خدمت شما تخصیص می زند اون قاعده را در باب زکات. و لذان نظر سید ابوالحسن اصفهانی در باب زکات صحیح می شود. ولی چگونه نظر سید ابوالحسن اصفهانی در باب خمس و فروختن مالک متعلق خمس را چگونه صحیح باشد؟ خب در اینجا برای اینکه نظر مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی در باب خمس از طریق این روایتی که در خمس صحیح در بیاد، دو تا راه وجود دارد. من از عزیزان تقاضا دارم خوب دقت کنند. اول آدرس روایت رو بگم که نگفتم. آدرس روایتی که قرائت کردیم عرض کنم خدمت شما در وسائل شیعه، در وسائل شیعه جلد 6. نه من اشتباه کردم، وسائل شیعه جلد 6، وسائل شیعه جلد 6 باب، بله ابواب زکات، ابواب زکات باب 12، باب 12 حدیث 1، باب 12 حدیث 1. خب پس بنابراین برای اینکه نظر مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی درست در بیاد کیشون فرمودن مال متعلق خمس بیعت جایز است، منتها باید خمس رو یا مشتری پرداخت کند یا بایه. اگر مشتری پرداخت کرد رجوع میکند به بایه و هم مقدار را از بایه میگیرد. برای درست شدن نظر مرحوم سید ابوالحسن و حاشیهش دو راه وجود دارد. راه اول این هست که به دلیل روایت گوناگون و زیاد خمس بدل زکات هست، یعنی خداوند زکات را برای فقرای غیر بنی هاشم قرار داده است و زکات هم اوساخ الناس است. خداوند برای شرافت بنی هاشم به جای زکات آمده از خمس را بله برای فقرای سادات جعل کرده است. خب پس بنابراین بر طبق روایات مختلف خمس بدل از زکات هست. وقتی خمس بدل از زکات بود، هر چه در مورد مبدل و زکات هر حکمی که جریان پیدا کرد در بدل و خمس هم میتواند اون حکم جریان پیدا بکند. پس ولو روایت مربوط به زکات هست، ولیکن به دلیل عمومیت بدلیت خمس از زکات، در اینجا حکمی که مبدل دارد یعنی زکات دارد، در بدل هم یعنی خمس جریان می‌یابد. خب این روایت در باب زکات اون قاعده را که تصرف در مال غیر جایز نیست الا به اذن را تخصیص میزند و معامله مال زکوی صحیح میشود و بایع ولایت دارد بر بیع مال زکوی. منتها بایستی مال فقرا زکات فقرا را یا مشتری بدهد رجوع کند به بایع یا خود بایع بدهد. همین حکم هم در خمس جریان پیدا می کند. این راه حل اول. راه حل دوم این است که روایتی مذکور که خوندیم هش مرمان روایت کلینی ولو در باب زکات هست، ولی وقتی این روایت به عرف القا بشود و به دست عرف داده بشود، عرف از زکات الغاء خصوصیت میکنه. چرا؟ چون به حسب ارتکاز عرفی آنچه که مانع از بیع مال زکوی است حق الغیر هست، ملک الغیر هست، نم زکات بودن. زکات بودن خصوصیتی ندارد. ولو این مطلب رو شارع در باب زکات بیان کرده است، ولیکن عرف میگوید زکات خصوصیت ندارد و آنچه که مانع از صحت بیع مال زکوی زکات نیست، حق الغیر است. خب وقتی که از نظر عرف حق الغیر مانع است، در این باب خمس هم خمس مال غیر هست، حق الغیر هست. در اینجا هم مانع بودن خمس نیست، حق الغیر بودن هست. در نتیجه القاء خصوصیت می کند و حکم را از زکات اسرا می دهد به باب خمس و همون حکم رو پیدا میکنه. دقیقا مانند این که بله دقیقا مانند این هست که این روایت در باب خمس هست. پس راه دوم این شد که این روایت گرچه در باب خمس در باب زکات هست، ولیکن عرف خصوصیت زکات را الغا می کند و حکم زکات را در باب خمس جاری می کند. چرا؟ چون عرف می گوید آنچه که مانع از بیع مال زکفی است حق الغیر هست. حالا این حق الغیر می خواهد زکات باشد یا خمس باشد فرقی نمی کند. اون وقت وقتی امام تأیید کرد بیع مال زکوی را، پس در واقع تأیید کرده است بیع مال متعلق خمس را، لذا معامله صحیح خواهد بود. حاشیه صدا بلحسن درست از آب در میاد که بیع نافذ است و ماضی و فضولی نیست و نیازی به اجازه مالک نداره. ان قلت حکم زکات رو بردن به باب خمس این قیاس هست، ول قیاس و باطلون، لذا این دوتا راه حلی که گفتی برای درست شدن حاشیه صدا بلحسن اصفهانی راه حل ها صحیح نخواهند بود. قلتو این که حکم باب زکات را ما بردیم به باب خمس، این از نوع قیاس نیست، بلکه از نوع الغاء خصوصیت هست که الغاء خصوصیت مورد پذیرش فقها است. از باب نمونه یک مثالی برای الغاء خصوصیت بزنیم که خیلی واضح و روشن هست، و اون این است که مثلا فرض کنید کسی از امام علیه الصلاه و السلام می‌فرماید که اصاب الدم به ثوبی، خون به لباسم اصابت کرده است، چیکار باید بکنم؟ امام علیه الصلاه و السلام می‌فرماید اغسل ثوبک، برو لباست را بشو. در اینجا وقتی که این گفت حدیث را به عرف بدهی، عرف الغاء خصوصیت می کند. می گوید آنچه که سبب شستن لباس هست خصوصیت دم نیست، نجاست هست. لذا آنچه که مانع از اعمالی می شود که نیاز به طهارت هست، نجاست هست. منتها نجاست یک مصداقش دم هست، مصداق دیگرش بول هست، مصداق دیگرش غائط هست، مصداقای دیگری دارد. در اینجا عرف الغاء خصوصیت می کند از دم و میگوید هر چیزی که مصداق نجاست بود، غسل و شستن او، غسل و شستن او واجب می شود. عرف این رو کاملا می فهمد. لذا حکم امام که وجوب غسل و شستن باشه در مورد صوبه، صوبی که دم به اون اصابت کرده، ولی چون عرف می فهمد که دم خصوصیت ندارد بلکه نجاست خصوصیت دارد، هر چیزی که مصداق نجاست بود حکمم شامله او می شود. این از نوع قیاس نیست، از نوع الغاء خصوصیت هست که عرف می فهمد. فقیه هم بر اساس این فهم عرفی الغاء خصوصیت می کند در ما نحنفی، که ولو روایت در باب زکات هست. بله، ولیکن اونی که مانع از صحت بیع زکات نیست، حق الغیر هست. حالا این حق الغیر می خواهد عرض کنم خدمت شما زکات باشد یا خمس باشد، فرقی نمی کند. بنابراین سید ابوالحسن اصفهانی به حسب ارتکاز عرفی مانع از صحت بیع را حق الغیر و ملک الغیر می داند، نه زکات بودن. وقتی امام جایز دانست بیع ملک غیر را، مانع برداشته می شود و بایع ولایت پیدا می کند بر بیع مال زکوی که مال غیر است. در نتیجه بیع صحیح می شود و فضولی نیست و نیازی به حاکم ندارد. خمس هم همینطور است. چرا؟ چون خمس هم مصداق ملک غیر و حق الغیر است. اینجا قیاس نیست، اینجا الغاء خصوصیت هست. پس بنابراین با الغاء خصوصیت بایع ولایت پیدا می کند بر بیع مال زکوی و مال متعلق به خمس. شواهدی هم در این زمینه در لابلای روایات می توان پیدا کرد که در این موارد ولایت وجود دارد. مثلا فرض کنید که امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام وقتی کسی رو مأمور جمع آوری زکات میکرد، به او میگفت با مالک مجادله نکن، هر چرا به عنوان زکات انتخاب کر خوب یا بد، تو به انتخاب او احترام بگذار. چرا؟ چون این مالی که بنا زکاتش داده بشود اکثریتش مال مالک هست، یک دهم اون مال عرض کنم فقرا هست، لذا هرچه مالک داد بیاورد. این شاهدی بر این که مالک ولایت داره در مورد حق الغیر، و حق الغیر هم فرقی بین زکات و خمس نیست. بنابراین تا اینجا وجه نظر مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی در حاشیه‌اش در باب خمس از طریق اون دو راهی که گفته شد ثابت می شود. جلسه آینده میریم سراغ حاشیه دیگر. و صلی الله علی محمد و آل محمد.